بسم الله الرحمن الرحیم. علم رحمت مطلقه، خلقت رحمانی و خلقت رجمانی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 53. 327. امروز مجموعه معارف و آثار ما نور از سایه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و رحمت مطلقهش را بر قلوب مردمان می تواند، دانسته یا نادانسته و خواسته یا ناخواسته این نور را دریافت می کنند و بی تردید اکثران در مرحله نخست سعی می کنند که این نور مطلق را برای نفس کافر و اماره خود تنفیس نمایند و به واسطه آن یک شب ره هزار ساله استکبار و شیطنت را طی نمایند. که همین امر موجب می شود که اراده استکباری و عدمی در آنها فرو پاشد و این رحمت مطلقه جبرن بر سرشان می شکند. و بسیاری از اهالی فضای مجازی سعی می کنند این معارف و آثار را برای خود تنفیس نمایند و دکانهای شیطانی به اسم عرفان برپا سازند که پس از مدتی در زیر آوار این دکانها دفن می شوند که اگر توبه نمایند البته شفاعت یافته و روحشان رستگار می گردند. امروزه کافران و دشمنان معارف ما به مراتب شدیدتر مشغول انتشار آثار ما هستند. این نیز بچه دیگری از رحمت مطلقه این معارف است که همه خلق جهان را فرا می گیرد به روش‌های گوناگون. 328. ما نور این رحمت مطلقه را تا اعماق درک اسفل السافلین یعنی جهان مجازی و اینترنت فرستادیم و بدین گونه جان خود را در معرض آتش کینه‌ها و عداوت‌ها و کفر و نفاق این قلمرو قرار دادیم و شنیدیم که به ما فرمود و اینک بسوز که به راستی بسیار عزیزی و کریم. قرآن. 329. علم رحمت اخبار و اطلاعات حکمی و عرفانی و آنچه که موسوم به حکمت و عرفان نظری می باشد نیست، بلکه این همان بچی از علم بقی و دهری است و اتفاقا مهلکترین بچه آن است که کافرترین نفوس را به دنبال خود می کشد به سودای گنج های بادآورده غیبی و علوم خفیه و امثال هم. 330. علم رحمت علم اصائب و حضوری و لدنی است که از قلمرو به حافظ خارج است و بلکه علم شهودی است و بدی. 331. علم رحمت علم تحقق هر محالی در اصائب است. این قدرت مطلق الهی حاصل نزول هفت آسمان در زمین است تا بدانند که خداوند قادر به هر کاری است، زیرا او با علمش به هر چیزی محیط است. این همان آیه است که از همان صدر اسلام و زمان حیات رسول اکرم و ائمه خدا مناقشاتی را به همراه داشت و گفته شده هر که حقیقت این آیه را بیان کند به جرم الحاد و ارتداد به واسطه مسلمانان سنگسار می شود. این آیه قانون ظهور همه بدعت‌های عرفانی در تاریخ اسلام بوده و بسیاری از عرفا به همان جرم مذکور کشته شده اند، به جرم بدعت و سحر و جادو. 332. به هر حال اکثر این متشرعین و فقها می گویند ما کاری با این حرف ها نداریم و وظیفه داریم که هر بدعتی را تکفیر و تعزیز و نابود کنیم. گویی اینها رسالتی یافتند تا اسلام هرگز غیر از آنچه که در صدل اسلام بروز کرده ظهوری نداشته باشد، آن همان چه که در تاریخ احادیث و اخبار به ثبت رسیده است و آن هم آن اخبار و احادیثی که فقط خودشان قبولش دارند و می فهمند و ما بقی اخبار و احادیث را جعلی می دانند، زیرا مخالف محدوده ادراک آنها از اسلام است. در نظر این فقها اسلام و دین خدا پدیده‌ای تاریخی و پایان یافته در گذشته تاریخ است و این امر پایان یافته بایستی پرستیده شود. این فقها فقط چیزهایی از اسلام را می‌پسندند که دیگر وجود نداشته باشد. اینان پرستنده ظلمات دهرند و هرچه که قدیمی و غیر قابل احیا باشد. در حقیقت این نوع متشرعین و فقها و اهل حدیث و اخبار خودشان را تمامیت اسلام می دانند. اسلام فقط حافظه تاریخی آنها از اخباری است که حافظشان قدرت ثبت و حفظش را داشته باشد. گویی اسلام یک فسیل است که امروزه به تدریج جز در موزه ها محلی برای حفظ و حراست از خود نمی یابد و در میدان حیات اجتماعی محکوم به کشتن و کشته شدن است، یعنی تکفیر و انتحار. پس برای تنازع بقا بایستی تبدیل به فسیل شد. و کافران می گویند این کتاب چیزی جز افسانه های کهن نیست. قرآن: پس از نظر قرآن این نوع اسلام و مسلمانی همان کفر است. کفر عربی. این نژاد پرستی عربی است که خود را اسلام می نامد تا تقدیس شود. این شقی ترین دشمن رحمت مطلقه محمدی است که از وجود امامان رخ نموده و از وجود عارفان در هر عصری احیا و انتشار می یابد و اطلاق رحمتش مستمرن آشکارتر می آید. 333 من چیزی را می دانم که تو نمی فهمی. قرآن: این کلام خداوند به ابلیس است در قبال عدم سجده اش بر آدم علیه السلام. زیرا ابلیس می گفت من خدایی را که درک نمی کنم نمی پذیرم. پس کسی که دین و اسلام و خدا را همان محدوده فهم فردی خودش می داند، ابلیس زده و شقی است و درهای رحمت مطلقی خدا را بر روی خود بسته است. مسلمانی که نتواند مستمرن آفاق ادراک و احساس و یافته های شخصی خود را بشکند و توسعه بخشد و خدای را تسبیح نماید، از رحمت مطلقی محمدی محروم است. و کسی هم که آنقدر تسبیح می کند بی آنکه وجه الهی را تجلیل و پرستش کرده باشد، خدایی باقی نمی گذارد و باز خودش می ماند و می شود خدای خودش. او هم به همان مرض شقاوت دوچار می گردد. از تسبیح بی امام همچون تنفیس شرعی منجر به کفر و شقاوت و هلاکت است. 334 در به رحمت مطلقه از سمت اطاعت مطلقه در اصائه گشایش می یابد. ابلیس به بهانه اطاعت از قول الهی قبل از آفرینش آدم علیه السلام بود که بر آدم سجده نکرد، زیرا می گفت که خداوند قبلا امر فرموده که غیر او را سجده نکنیم، پس ما تا ابد به غیر او سر فرود نمی آوریم. یعنی ابلیس به امر اصائه خداوند پشت نمود به بهانه اطاعت از امر قبلی او. پس ابلیس هرگز از خدایش اطاعت نمی کرد و خدایش را نمی پرستید، بلکه خودش را اطاعت و پرستش می کرد به اسم و عنوان امر خدا. ابلیس صفتی و خودپرستی همواره مرید امر و ایده دیروزین است و پرستنده خاطرات و حافظه کهن، و این همان دهر پرستی است که عدم پرستی و مرد پرستی است که لباس قداست و قدمت بر تن دارد و بوی کهنگیش مرگ بار است. 335 خدای قدیم، پیامبر مرده، دین کهن. اینها فقط ایده‌هایی هستند در خدمت تنفیس بشری. اینها ابلیسیت حیات و هستی و رحمت مطلقه است. این قلمرو معدوم سازی است. زیرا رحمت ضد من و منیت است و این ایده ها کارگاه منسازی رحمت است. پس ضد رحمت است چه فلسفی باشد، چه علمی یا شرعی یا اخلاقی و عرفی، چه سنتی باشد و چه مدر. 336 اگر خلق جدید رحمانی را همان مدرنیته پنداریم، واژگونه ایم. مدرنیزم قلمرو فروپاشی جبری و قهری دهر پرستی و ارزش‌های دهری است، به خصوص مذاهب دهری. مدرنیزم خلق جدید دوزخی است، آتشی که همه ارزش‌های دهری و مذاهب دهر پرست را در خود می‌سوزاند، و چه بسا خلق جدید دوزخی می‌تواند مقدمه‌ای بر خلق جدید رحمانی باشد و خلق جدید رحمانی بر خرابات خلق جدید دوزخی، یعنی صنعت و مدرنیزم بنا گردد که این همان خلق جدید امام زمانی و جامعه امامیه است. 337. پس دانستیم که دغدغه و آتش خودشناسی گوهری خلق جدید عرفانی است و نور رحمت مطلقه در جان انسان و این بزرگترین اجر و نعمتی است که خداوند به جانی اعطا می کند که خود اجر مهر و رحمت و سخاوت و دوستی با سایر انسان هاست و به قول علی علیه السلام رحم کن تا رحم شوی. یعنی انسانی که به عالم و آدمیان نگاه مهرآمیز و دوستانه داشته باشد مورد رحمت و مهر خداوند قرار می گیرد که همان آتش و عشق معرفت نفس است. پس در حقیقت عارفان که سلاطین معرفت نفس و خلق جدید عرفانی هستند مهربانان و خوبان جهانند. 338. پس بدان که رحمت نور و ذات هر علمی از حق است. رحمت همان ذات و ذات است. این است که فرموده که ما رحمت را بر خود نوشته ایم و خود الهی جز ذاتش نیست. و نیز فرموده که به هر کس که خواهد از خودش علمی اعطا نماید از رحمتش اعطا می کند. رحمت جوهر قلم علم است و علم ذات حق تعالی است و علم خداوند دانایی و نظریه و فلسفه نیست بلکه خلاق است و قدرت خلاقی این علم هم رحمت است. و بدین گونه معنای خلق جدید رحمانی را درک می کنیم که دارای سه بچه علم و رحمت و خلاقیت است که هر سه نور واحدی هستند که از وجود محمدی به تمام و کمال آشکار شدند و لذا حقیقت محمدی همان گوهری خلق جدید رحمانی است زیرا محمد صلی الله مظهر رحمت مطلقه خداست. پس بخیلان و مستکبرین و اشقیا را با دین محمد کاری نیست. امت محمدی که همان امت وسط نامیده شدند، عارفان می باشند که در وسط و قلب همه مذاهب قرار دارند و لذا عارفان محمدی به لحاظ اعتقادی فرا مذهب می باشند و همه مذاهب و ملل جهان را فرا می گیرند همچون ابن عربی، حلاج، بایزید بسطامی، مولوی، حافظ، عطار و امثالهم. 339. و مجموعه آثار و معارف ما ادبیات خلق جدید و انسان جدید پسا مدرن و ادبیات رحمت و ادبیات محمدی است و ادبیات امت وسط و فرا مذهب و ادبیات جامعه امام زمانی. 340. پس درک می کنیم که علم حقیقی نه از شقاوت و تباه سازی جهان حاصل می آید و نه به کار آن می آید. پس بدان که علوم مدرن حاکم بر جهان علم بقی و شقی و دوزخی است که خصم انسان و دین و رحمت است. 341. در آخر الزمان عارفان محمدی آفرینندگان انسانهای الهی و رحمانی هستند همانطور که دانشمندان صنعتی و علمای بقی هم آفرینندگان انسانهای دوزخی و شیطانی هستند. 342. جهان کبیر در وجود انسان حقیر به نور عرفان محمدی به خدمت عارف می آید و او را در خلق انسان کبیر و جهانی یاری می دهد به اذن و کرم پروردگار عالمیان. وگر نه برای چه هرچه در زمین و آسمان هاست به تسخیر اراده انسان می آید. که چه کند؟ این تسخیر جهان کبیر در اراده انسان که در قرآن مکررن ذکر شده است برای خلق جدید انسان است در آخر الزمان. 343. همه آیات که در کتاب خدا به اسرار معروفند که قرار است در آخر الزمان و در ظهور جهانی امام زمان آشکار شوند مربوط به این خلق جدید است و فقط از این منظر آیات مذکور قابل درک می باشد. و هو در قرآن کریم هم کسی جز انسان جدید را به رهبری امام مخاطب نساخته است که خداوند شهادت می دهد الهی جز هو نیست. کتاب خداشناسی امامیه تماماً تبیین این خلق جدید انسانی است. 344. باور به این خلق جدید انسان و انسان آفریننده جهان برتر نیز تماماً منوط به باور رحمت مطلقه خداوند در دین محمد و حقیقت محمدی و عرفان علوی است. پس اشقیا را به چنین باوری راه نیست. این کمال ایمان و حق الیقین دین محمد صلی الله است و بدان که در آخر الزمان کمتر از چنین حدی از ایمان و یقین هیچ ایمان و باوری نخواهد بود، زیرا هرچه کفر و شقاوت و نومیدی شدیدتر و عمیق‌تر می‌گردد، ایمان نیز باید تعمیق و کامل‌تر شود تا موجب نجات گردد. امروزه جز در باور به رحمت مطلقه خداوند هیچ ایمان و نجاتی نیست و به کمتر از چنین رحمت و ایمانی نمیتوان از دوزخ تکنولوژی این دوران خروج کرد. 345 و آن ایده‌ای که جامعه نجات امام زمانی را هم یک جامعه سوپر تکنولوژیکی میداند آخرین کمینگاه شیطان و دجال است. 346 به تجربه جهانی عصر تکنولوژی به وضوح درک می‌کنیم که چگونه حیات تکنولوژی روح بشر را مسخ نموده و قلبش را سنگ و عقلش را دیوانه و وحشی و شقی می‌سازد. فواید تکنولوژیکی جملگی ظاهری و احمق پسند و بچه فریب و شقی پرور است و همه کسانی که مفتون و افسون تکنولوژی می‌شوند در اندک مدتی احمق و شقی و دیوانه و ظالم می شوند و از فطرت دینی بیگانه گشته و اگر اهل شریعت باشند دچار اشد نفاق می گردند. آب تکنولوژیزم و فطرت و معرفت انسانی در یک جوی نمی رود. این ادراک و باور در آخر الزمان مرز بین کفر و دین و هدایت و ضلالت است. 347 برخی از علمای دینی ما ادعا می کنند که تکنولوژی هم فوائدی دارد و هم مضراتی و ما با اتکا به دین اسلام از فوائدش برخوردار شده و از مضراتش در امان می مانیم. این باوری به غایت ساده لوحانه و مهمل است. فواید تکنولوژی همان درب باغ سبز ورود به جهنم است، همانطور که هر گناه و معصیتی هم در مرحله نخست دارای فواید و لذایذی است که ارتکابش را آسان و بلکه واجب می‌سازد، در حالی که این یک توهم آنی و القای شیطانی است. 348 اکثر بزرگترین نوابغ و بانیان علوم مدرن در مغرب زمین در اواخر عمرشان به اصل و اساس این علوم شک کرده و آن را یک دام منهدم کننده تلقی نمودند و به تمامیت آن پشت کردند. همچون اینشتین و ادینگتون و پلانک و هایزنبرگ که این آخرین پیام علمیشان از جانب تمدن غرب شنیده نشد و به حساب جنونشان گذاشته شد. آنگاه علمای دینی ما معتقدند که علوم و فنون مدرن از الهام الهی و از جنس وحی انبیا است، ولی بایستی به همراه نماز و روزه و حجاب و زکات به کار گرفته شود تا شرش خونسا گردد. از نظر ما این اعتقادی سخت مشرکانه است که بانیان تاریخی آن کسانی چون جابر ابن حیان و بو علی و فارابی و رازی و ملا صدرا بودند که فلسفه و علومی را به واسطه شرک و التقاط در حکمت نبوی پدید آوردند و همچون سامری بانی نفاق در دین گشتند، همانطور که سامری هم با استفاده از وجوهی از حکمت موسوی فنونی را پدید آورد و قوم موسی را بدین وسیله گمراه ساخت و خلق جدید موسوی را به خلق جدید سامری بدل کرد. و خداوند در قرآن کریم اخطار می‌دهد که اگر حکمت الهی را به شرک آلوده سازند، مبتلای به عذاب نار خواهند شد که همان علوم و فنون آتشین است، زیرا ماهیت تکنولوژی آتش است که با آتش پدید می‌آید و با آتش به کار می‌پردازد و مولد کالاهای آتشین است که مصرفشان نیز آتش‌ساز است. و همه انسانهایی که در خدمت علوم و فنون تکنولوژیکی کار و زندگی می کنند، آتشین و آتش گرفته و آتش افروزند و اینان خلق جدید دوزخی در آخر الزمانند. 349 تروریسم به معنای مکتب اصالت وحشت افکنی جهت حصول به مقاصد سلطه‌گرانه در ماهیت تکنولوژی و ذات آن است و همه پیروان و صاحبانش هم دارای چنین ماهیتی هستند، اعم از افراد، گروه‌ها یا حکومت‌ها. هر انسان تکنولوژیستی ماهیتاً یک انسان تروریست است. انسان‌ها به میزانی که دارای اقتدار تکنولوژیستی هستند، تروریست هستند. 350 همه شاخه‌های علوم انسانی نیز علوم انسان تکنولوژیک است که جز قوانین و فعل و انفعالات برون افکنی تمام و کمال نفس اماره بشر را جستجو نمی‌کند. روانشناسی و روان درمانی برون افکنی مطلق نفس اماره، جامعه شناسی و اقتصاد برون افکنی مطلق نفس اماره، مدیریت و علوم تربیتی و درمانی نفس اماره جهت هرچه سریع تر و کامل تر فعال کردن نفس اماره. پس این علوم رسالتی جز ماشینی و تکنولوژیکی ساختن انسان ندارند. انسان مکانیکی، انسان الکترونیکی، انسان شیمیایی، انسان اتمی، انسان الکتروشیمیایی. و بیهوده نیست که عمر علوم انسانی و مراحل تکامل آن دقیقاً همزمان با پیدایش و تطور تکنولوژی مدرن بوده است. 351 علوم انسانی این دوران نیز همچون سایر علوم در خدمت تکنوسالار ساختن بشر است تا نفس بشر را هم همچون یک ماشین تبدیل به موتور برون افکنی استکبار و ستم و فسق سازد. پس این علوم به اصطلاح انسانی همان علوم شیطانی هستند تا از انسان یک دجال بسازد یا خری برای دجالان. این علوم همان علم خلق جدید رجمانی شیطانی ناری در آخر الزمان است تا انسان را خلیفه شیطان نماید. و این غایت آخر الزمانی فلسفه علیتی یونان است که مولد انسان مکانیکی، نفتی، اتمی، الکترونیکی، رادیویی است. و این خلق جدید شیطان از انسان است و خلق تکنولوژیکی انسان از خودش. و این همان ظهور دجال و دجالیت در آخر الزمان است که از هزاران سال قبل در همه مذاهب الهی پیشگویی شده است. 352 پیامبران و امامان این خلق شیطانی انسان همانا فلاسفه و دانشمندان علیتی و مهندسین و مخترعین هستند و پیامبران و امامان خلق الهی انسان هم انبیای الهی و امامان معصوم و عارفان علیین می باشند که خاندان آخر الزمانی این خلق جدید همان محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و سلمان هستند که آفریننده و پرورنده همه عارفان آخر الزمان می باشند و ما نیز آخرین مخلوق و عضو خاندان آلاء الله در این دورانیم و مأمور تبیین حکمت و عرفان این خلقت نوین به زبان عامه بشری در هزاره سوم میلادی که عصر ظهور جهانی حقیقت محمدی و مکتب علوی و مذهب شیعه به عنوان تنها راه نجات انسان از دجالیت و الحاق به خلق جدید عرفانی است و ظهور انسان علوی به عنوان انسان کامل الهی که قلمرو تجلی الله اکبر است و رحمت مطلقه خداوند. 353 همه کسانی که برای مدتی در ارتباط با ما و مجموعه معارف ما زیستند و اندک اطاعت و ارادتی نمودند بر خلق جدید الهی وارد شده و آن را در یک مستی عرفانی تجربه و درک نمودند که همان زیستن در قلمرو رحمت مطلقه بوده است. البته اکثر این افراد به دلیل عدم رعایت حقوق این رحمت و خلقت جدید از این دایره بیرون افتادند و دوباره به حیات نژادی ظلمانی بازگشتند و مابقی عمرشان را فقط در رویا و خاطره این حیات بهشتی سپری می کنند و البته هرگاه که میل به توبه ای خالصانه کنند، آن نور و گوهره عرفانی در آنها دوباره خلاق می شود و به ادامه خلقت جدید خود باز می گردند. به هر حال این گوهر هرگز نابود شدنی نیست و تنها چیزی است که برای این نوع انسانها به یادگار باقی می ماند و توشه ی حیات اخروی آنهاست. 354. همانطور که بارها گفتم، خداوند بی اراده ترین و تباه شده ترین و اسفلی ترین انسانها را از شقی ترین نژادها در ارتباط با ما قرار داده و رحمت مطلقش را در خلق جدید رحمانیش به آنها می چشاند و بدین گونه حجت را بر آنان و نژادشان به تمام و کمال می رساند و آنان را شاهد بر نژادشان قرار می دهد. ولی متاسفانه اکثر این افراد و خانواده هایشان این رحمت الهی و خلق جدید بهشتی را به خدمت کفر و زلالت و استکبار نفس خود گرفته و به ارضای ناکامی های زندگی ظلمانی گذشته خود می پردازند و به ناگاه مهلتشان به سر آمده و این نور را از دست می دهند و از آن جنت نعیم طرد می شوند. که برخی زین پس دوچار کفر و انکار و عناد می گردند و برخی دیگر می گریزند و به نژادشان روی می کنند. به هر حال دیگران ارزش ها و لذایز زندگی قدیمشان به کامشان تلخ و ناگوار است، زیرا طعم حیات بهشتی و عزت الهی را چشیدند و ظلمات حیات دهری این بار بر ایشان عین جهنم خواهد بود. چون فطرتشان زنده شده و دیگر به آسانی توان خودفریبی و حیات نسیانی را ندارند و این همان عذاب عظیم است که خداوند آنها را کور و کر و گنگ می سازد تا نتوانند آن ارزش‌های قدسی را برای فساد و زلالت دیگران به کار گیرند. اگر در شنوایی آنها خیری بود، خداوند آنها را کر نمی ساخت. قرآن 355. خلق جدید عرفانی برای همه کسانی که به دلیل کفران و خیانت و عدم اطاعت و تقوا از آن طرد شده اند، همچون بهشت گم شده و از دست رفته آدم حوایی است. زیرا خلقت آدم علیه السلام نخستین خلق جدید الهی برای بشر بود که خداوند روح و همه اسمای خود را به بشر بخشید. و همانطور که آدم و حوا هم در رابطه با همدیگر دچار خودپرستی و عورت پرستی و شیطنت گشتند و از خلق جدید ساقط شدند، اکثر افراد رابطه ما نیز از همین بابت ساقط گشتند. یعنی روح نزادی حق را در خود به خدمت نجات پرستی گرفتند و اسیر ابلیس شدند و از بهشت خلق جدید بیرون رفتند، در حالی که خصم یک دیگر بودند. آن که خلق جدید الهی یک امر کاملا قرآنی است و بدعت نیست. همانطور که آدم علیه السلام حوا را از بطن خودش آفرید و نخستین انسان آفریننده بود و این نخستین آفرینش عرفانی و خلق جدید رحمانی بوده است، در غایت خلق قدیم جهان در روز هفتم که خداوند بر عرش خود که وجود انسان بود مستقر گردید و با خلقش یگانه شد و این واقعه استوا علی العرش است. پس بدان که هر خلق جدید تکرار ابدی این واقعه است، تکراری که همواره بدیع و منحصر به فرد و بیتاست و غیر مکرر و بلکه فزاینده. 356. پس حضرت آدم نخستین انسانی بود که موفق به خلق انسانی دیگر از نزد خودش گردید که عین ظهور خودش بود. همانطور که آدم علیه السلام به مثابه ظهور حق از قلمرو به اما و عدمیت صفات بود، حوا هم به مثابه ظهور آدم از ذات خودش بود و این ظهور تا پایان جهان و قیامت کبرا ادامه دارد و آخرین ظهور همان ظهور قائم آل محمد است که ظهور الله اکبر است از وجود عارفانش. و این آفرینش انسان به دست و اراده و علم و عرفان نفس خودش می باشد و ظهورش در انسان دیگری به نام مرید. و این کل واقعه خلقت الهی انسان است به دست انسان و این ظهور انسان خلاق است که عرصه فتبارک الله و الله اکبر است. 357. یکی از مهمترین مسائل عرصه خلق جدید عرفانی و حیات رحمانی معمای رزق و معیشت و امنیت و عزت و سلامت حیرت آوری است که افرادی که برای مدتی در این عرصه زیستند با آن مواجه می شوند و در درک و فهم علیتی و مادی این رحمت مطلقه سرگردان می مانند و چه بسا دوچار سوء تفاهمات و توهمات و تهمتا و باورهای خرافی می شوند و از شکر عرفانی آن عاجز می مانند. و چه بسا به همین دلیل از این حیات بهشتی طرد می شوند که این ناباوری به طرزی معجزه آسا از همه دغدغه ها و بحران ها و ناکامی ها و بدی ها و بیماری ها و ورشکستگی اقتصادی و عاطفی نجات می یابد و به رزقی کریم و سلامت و امنیتی روحانی و عزتی خارق العاده نائل می آید که اگر در تقوا و اطاعت لازم نباشد و این سیر عرفانی را طی طریق نکند و عافیت پرستی و بلهوسی پیش سازد و این نعمات را برای خود تنفیس کند و کوس انالحق بزند، از علم رحمت بی بهره می ماند و بالاخره این نعمت کبیر و رحمت مطلقه را از دست می دهد. و برای این نوع افراد تا از این رحمت بیرون نشوند، آن را باور نمی کنند و حقایق آن را تصدیق نمی نمایند. در واقع اکثراً دچار همان خطای آدم ابوالبشر می شوند و از این اخطار الهی غافلند که ای مؤمنان، از پدرتان آدم عبرت بگیرید و خطای او را مرتکب نشوید که بازیچه شیطان گردید و از بهشت الهی رانده شد. قرآن. این آیات مکرر در کتاب خدا مخاطبی جز اهالی خلق جدید عرفانی ندارد که از روح الهی و اسماء الله و بهشت خدا برخوردارند و مسجود ملائک و سرور و رهبر زمین و آسمان هایند و کل جهان و جهانیان در تسخیر اراده آنهاست. این ویژگی همه کسانی است که برای مدتی در ارتباط با ما زندگی کردند، یعنی حیات قرآنی یافتند. و می بایستی به علم بیان می رسیدند که اکثرا نرسیدند، چون اطاعت لازم و اخلاص و تسبیح حق ننمودند و دچار خودپرستی و تنفیس شدند. زیرا کارگاه آفرینش جهان جدید و برتر همان کارگاه قلم الهی و علم بیان است که در نزد عارفان همان امر کن فیکون می باشد. خدای رحمان تعلیم داد قرآن را و آفرید انسان را و تعلیمش نمود بیان را. قرآن کریم. سوره رحمان شرح خلق جدید انسان و حیات بهشتی عرفانی است و شهادت بر آلاء پروردگار و تصدیق و تسبیح الهی. ولی اکثراً در قبال آلاء الهی تکبر و انکار می‌ورزند و از بهشت خلق جدید عرفانی خارج می‌شوند، در حالی که کمال این خلقت همانا خروج کامل از دهر و اقطار زمین و زمان است، همانطور که در همین سوره شاهدیم. و این مقام انسان کامل و خلق کن فیکونی جهانی برتر است و ظهور انسان علوی. 358. قرآنی شدن همان آفریده شدن جدید انسان است در یاری متقابل بین انسان و رحمان. ولی علم بیان قدرت آفرینش برتر جهان و انسانهای علوی است در قلم عارفان قرآنی. با قرآن آفریده می شوی و با همان هم می آفرینی. و این هر دو آفرینش در واقعه یاری متقابل انسان و رحمان است. هر که خدای را یاری کند، خدا همو را یاری نماید و هر اقدام و اراده ای از شما را محقق و اثبات کند. قرآن کریم. 359. خلق جدید انسان به معنای پیدایش انسان الهی و خلیفه خدا در زمین و آسمان هاست و این خلقت ازلی حضرت آدم است که البته در آن حضرت مجال تحقق کامل نیافت که همه اسماء الله در وجودش خلاق گردد، به خصوص اسم خلاق جدید، که این امر برای نخستین بار در وجود محمد و علی و اهل بیتشان به تمام و کمال محقق گردید و لذا علی نخستین انسانی است که موفق به آفرینش جهانهایی برتر شد، همانطور که خود آن حضرت اذعان نموده است و لذا علی اسوه و امام خلق جدید انسان در آخر الزمان شد و لذا همه انسانهای الهی را علیین نامیم، که کاملترینشان کسانی هستند که به قدرت علم بیان به امر کن فیکون قادر به آفرینش انسانهای جدید هستند، که معارف ما در این دوران کاملترین بیان این علم می باشد، یعنی علم بیان که همان علم آفرینش جدید است و همان علم بینهن می باشد که محل نزول امر الهی و امکان هر محالی است، به مصداق آیه آخر از سوره طلاق که خداوند امرش را بین زمین و آسمان ها فرود می آورد تا بدانید که او قادر به هر کاری است، زیرا او با علمش بر همه چیز محیط است. از علم بیان بدین معناست، یعنی شکافتن مرز بین زمین و آسمان هر چیزی که همان علم بوده نبوده است، و مجموعه معارف ما چنین علمی است که فقط متقین و عاشقان حق به آن دست می‌یابند، ولی کافران در این سودا به واسطه همین معارف به خلق جدید دوزخی و شیطانی نائل می‌آیند در اندک مدتی و به ناگاه. 360. و بدان که انبیای الهی مظاهر اسماء الله در تاریخ بشرند که هر یک مظهر یکی از اسمای ذات پروردگارند و تحقق خلاقی آن اسم، و رسول خاتم جامع کلمات و اسماء الله است که خاتمیت ایشان نیز به معنای جامعیت و کمال است، و لذا دین محمد دین ظهور انسان کامل است که امامان معصوم نخستین اسوه‌های آن هستند و حاملان نور این کمال که شیعیان مخلص خود را به چنین کمالی راه می نمایند. بنابراین انسان کامل با همه انبیاء تاریخ محشور است و بلکه مظهر همه آنهاست و همه آنها وی را در این کمال یاری کرده اند، و این همان مؤمنی از امت محمد است که انبیای سلف به مقامش در نزد خدا قبطه می خورند. 361. و بدان که کمال علم آفرینش نو که آفرینشی کن فیکونیست از علم بیان می باشد که بیان قرآنیت عالم آدمیان است، و این همان علم تأویل است که علم امام و انسان کامل است و خلق جدید مخلوق این تأویل می باشد. پس این علم رحمت مطلقه است که طبق قول الهی برای نخستین بار به ابراهیم حنیف اعطا گردید که موجب خلافت و امامت ایشان شد، و این همان علم کتاب است که دو وجه دارد، خواندن و بیان کردن، قرآن و بیان. 362. بدان که این رساله حامل خلاق ترین نور رحمت مطلقه خداوند است که خود این بنده را نیز به کمال یقین این علم و رحمت رسانید، پس در مطالعه این رساله هرچه که توانی از تقوا و عبودیت و تأمل و استقراق و شب زنده‌داری و ذکر را در خود بسیج نما و کل همت خود را به میان آور تا از شقاوت خود برخیزی و لایق این رحمت شوی، و بدان تا زمانی که به چنین باور قلبی از رحمت مطلقه الهی نرسیده ای هنوز اسیر شقاوت خیشی. 363. این بنده در سوره رحمان به خلق جدید انسان آفریده شدم و در سوره نجم دیدارش کردم و در سوره طه و واقعه و قیامت بر قیامت خود وارد شدم و قیامتم برپا شد و او را در جمال خیشتن دیدار نمودم به یاری ماه و خورشید، و در سوره توحید او را شناختم و به احدیتش ملحق شدم و در سوره حمد از رحمت مطلقش بر صراط یک بار دیگر دیدارش نمودم و خود عین صراطش گردیدم. و مجموعه آثار ما شرح این واقعه است که هر کس صادقانه بر این سیر و سلوک وارد شود و با ما همراه گردد بر خلق جدید انسانی وارد شده است تا به آدمیت خود نائل آید و آنچه را که آدم ابوالبشر به سامان نبرد حاصل نماید و آدم کاملی شود، یعنی انسان خلاق و آفریننده انسانهای دیگر و جهانهای برتر. و این است انسان امامیه و شیعه علی علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. 364. اساسی ترین تفاوت انسانی بین عصر سنت و مدرنیته این است که عصر سنت دوران عورت سالاری پنهان است، ولی عصر مدرنیته که قیامت انسان آخر الزمان است پرده ها به کنار رفته و عورت سالاری عیان گردیده است. عورت سالاری کهن در پس نمایش مرد سالاری پنهان بود که اینک باطنش رخ نموده است و زن سالار شده است، ولذا عصر مدرنیته را تمدن بچه ننه‌ای می‌یابیم که مردانش زن صفت هستند و زنانش هم مرد وارند و از آنجا که حاکمیت پنهان زن به عنوان نماد عورت آشکار شده است، پس کلیه مسئولیت‌های خانواده‌ها لاجرم بر دوش زنان است و مرد جز تولید پول هیچ نقش دیگری در رهبری معنوی انسان مدرن ندارد الا پرستش عورت زنانه. و همانطور که در قرآن کریم ذکر شده، عورت پرستی یا مادین پرستی اساس پیروی از شیطان است، ولذا عصر مدرنیزم عصر حاکمیت آشکار شیطان بر انسان است و این اساس خلق جدید انسان کافر است تحت ولایت شیطان. و این مخلوقات جدید که شیاطین در صورت بشرند چیزی جز عورت محض نیستند که از هر اراده ای توهی می باشند الا اراده برون افکنی تکنولوژیکی که به واسطه علوم و فنون شیطانی بر بشر فرمان می راند. ولذا تمدن بچه ننه تمدنی تماما تکنوپرست است که این تکنولوژی پرستی تجسد شیطان پرستی است. و این ظهور شقاوت است که به قدرت تکنولوژی نفس اماره بشر را تجسد می بخشد که تجسد شقاوت است. و انسان در این عرصه از ظهورش جز بتالت و هلاکت و نابودی بهره ای ندارد مگر اینکه به توبه این نسوح برسد و از ولایت تکنولوژی شیطانی خروج نماده و تحت ولایت یک انسان رحمانی درآید و خود و خانواده اش را تحت ولایت امامی عارف تربیت نماید و از احادی خلق جدید عرفانی شود. 365. انسان جدید الهی نه مرد است نه زن. به زبانی دیگر هم مرد است و هم زن و دارای همه جلال و کمال پروردگار است، ولی انسان جدید شیطانی از هر ارزش و معنا و صفت و اراده ای توهیست و از بشریت فقط عورت را دارد که آن هم تحت فرمان شیطان پرنو قرار دارد و ما بقی اراده و فعلش از تکنولوژی است و بدون آن هیچ نیست. 366. انسان بچه ننه مولد و پرورش یافته خانواده‌ای عورت پرست است که وارد عرصه مدرنیته و حکومت آشکار عورت شده است. این بچه ننه اگر پسر باشد، همچون فرمانده و امامش که مادر اوست، اسبه جلوه‌گری و خودنمایی و خودشیفتگی است و در آتش تأیید شدن به واسطه مردان و مریدی کورکورانه و فاقد هر مسئولیتی در قبال اعمال خیش. او همچون پدرش فاقد هر اراده و عقلی است، پس مرید هر کسی است که به او فرمان دهد. و از آنجا که نسل مردان صاحب اراده در حال انقراض است و تمدن حاکم بر جهان یک تمدن بچه ننه است، پس کل این تمدن به سوی مریدی علوم و تکنولوژی می رود. 367. ولی اگر این بچه ننه دختر باشد، از جنسیت خود بیزار است و میل مردواری دارد، زیرا میبیند که امام و مربی او، یعنی مادرش، به قیمت پرستیده شدن جنسی خود، همه مسئولیت‌های مادی زندگی را بر عهده گرفته است و پدرش از هر مسئولیتی مبرا است. این تناقض وی را به لحاظ روانی هیچ و پوچ و عقیم می سازد و لذا نازایی ویژگی زن مدرن است. این تناقض در پسران بچه ننه نیز موجب عقیم شدگی و بی‌هویتی و انحرافات جنسی است. ولذا انسان جدید شیطانی موجودی سرگردان بین بود و نبود خیش است و این بی ارادگی و بی وجودیش وی را بنده تکنولوژی می سازد و تکنولوژی جانشین عقل و اراده او می شود. 368. اگر تکنولوژی عامل برپایی قیامت عورت پرستی بشر در اعماق خانواده هاست، یکی به این دلیل است که امتیاز درجه یک مردان را در مرد سالاریشان از آنان سلب کرده است. زیرا تکنولوژی بر جای قدرت جسمانی مرد نشسته است و لذا زن را هم از این قید نسبت به مرد رها ساخته است و در عوض به بند تکنولوژی کشیده است. 369. سنت در لغت اروپاییش یعنی ترایدیشن به معنای داد و ستد و معامله است که در حقیقت تکنولوژی تاریخ داد و ستد زناشویی را دگرگون ساخته است، زیرا یکی از آشکارترین و محوری ترین داد و ستد بین زن و شوهر بین قدرت جسمانی مرد و لطافت و ناتوانی جسمانی زن است که به واسطه تکنولوژی این معامله از میان رفته است و گویی که مرد از مهمترین عنصر مردانگیش در قبال زن ساقط گردیده است و در قلمرو به پرستش و بندگی رابطه زناشویی این یک امتیازی به نفع زن است و آن پدیده برابری زن و مرد و آزادی جنسی زن است که این امتیاز زنانه در عصر مدرنیزم علت اصلی سقوط معنوی زن است و بنیاد زن سالاری و زمینه پیدایش تمدن بچه ننه. 370. در عصر سنت، لطافت و ظرافت جسمانی زن یک نقطه ضعف بزرگ محسوب می شد و از ارکان مرد سالاری بود، همانطور که در فرهنگ ما رسماً زن را ضعیفه می نامند، ولی در عصر تکنولوژی، این ضعف تاریخی زن یک شبه تبدیل به حربه ای از قدرت بر علیه مرد گردید و آن حربه اصالت سکس است، که محور زن سالاری مدرن می باشد که این سالاری زن تبدیل به مهلکه او گردیده است و اساس تمدن بچه ننه نیز می باشد که تمدن عورت سالاری زن است که زنانیت و مردانیت هر دو را تباه ساخته است و به سوی انقراض نسل بشر می رود و این کل کارگاه خلق جدید شیطانی بشر است. 371. تکنولوژی زن و مرد را از بندگی جنسی و جسمی یکدیگر رها کرد و هر دو را به اسارت خود کشید. تکنولوژی القارعه آخر الزمان است که بر رابطه ناحق عورت پرستی متقابل زن و مرد فرود آمد و آن را در هم شکست، که در این فروپاشی اکثراً به اسارت تکنولوژی در آمدند و اندکی هم بیدار شده و توبه نموده و دست از نژاد پرستی کشیده و نژاد پرستی پیشه کردند و بر خلق جدید رحمانی وارد شدند که خلقت عرفانی است. 372. پس تکنولوژی رابطه سنتی و داد و ستدی بین زن و مرد را که معامله‌ای بین شکم و زیر شکم بود را ختم نمود و زین پس انسان یا انگیزه روحانی و الهی و نزادی برای این رابطه جستجو می کند که قلمرو به خلق جدید رحمانی است و یا زن و مرد در جنگی بی پایان به بردگی تکنولوژی در می آیند و بنده شیطان می شوند و تبدیل به یک شیطان انسی می گردند که یک انسان بیو الکترو سایبرنتیک است، یعنی یک انسان روباتیک. 373. با پایان رسیدن رابطه سنتی و داد و ستد بین شکم و زیر شکم در رابطه زن و مرد و عدم پیدایش ارتباطی بالاتنه‌ای و روحانی، عصر مدرنیسم آغاز شد که خانواده ای از هم پاشیده و در هم کوبیده به واسطه القارعه یا تکنولوژی است که هر عضوی از آن محبوس در نفس اماره خیش است و اسیر خودپرستی و خودشیفتگی که به تدریج زمینه همجنسگرایی و عقیم گشتن روانی و جنسی می شود و این آغاز آن پایان است و آخر الزمان خانواده و انسان نژادی. هرچند که چون این انسانی اینک جبران برای برقراری رابطه روحانی و عرفانی با جنس مخالفش و هویتی الهی بیش از هر زمانی در تاریخ مهیا شده است، به شرط اینکه قدر این خرابات سنت را دریابد و از این خرابات به نور خدا برسد و بر خلق جدید رحمانی وارد شود به یاری یک انسان الهی و امام مبین. انسانی که از رحم مادر و پشت پدرش خروج کرده و به رحم رحمت عرفانی حق وارد شده و در خیشتن بارور و از فطرت الهی خود زایمان می کند. و این زایش دوباره است که هرگز منجر به مرگ و تباهی نمی شود، زیرا یک بار در قلمرو به نژادش مرده است و کسی که یک بار بمیرد دیگر هرگز نخواهد مرد. قرآن: و آدمی تا لااقل یک بار نمیرد، روی به بچه الهی نمی کند و پروردگارش را دیدار نمی نماید. قرآن: و این دیدار سرآغاز خلق جدید رحمانی و انسان فوق دهری است. 374. آنچه که فرهنگ نامیده می شود، کارگاه مرکزیش رابطه زناشویی و آدم حبایی است که خانواده و سپس جامعه را می سازد و حتی جریانات اقتصادی، سیاسی، تکنولوژیکی را هم سمت و سو می دهد. ولی در یک نظام القارعی، فرهنگ حد اکثر یک شعار و تئاتر برای شکم سیران و عیاشان است جهت تزیین و تقدیس القارعی تکنولوژی. مثل خاندان راکفلر و هیوز و دربارهای منقرض شده اروپایی که بزرگترین مجموعه داران آثار باستانی و هنری جهان می باشند و در این حال بانیان و پرستندگان تکنولوژی و مدرنیزم که برای توسعه صنعت خود اقوام و ملل تاریخی را قتل عام می کنند و فرهنگ ها را نابود می سازند و موزه های خود را از قبال این نابودی پربار می کنند. 375. بزرگترین و قدسی ترین رسالت شیطانی القارعه و نابودگری تکنولوژیکی، محال ساختن شرک و التقاط بین خود و خدا، حق و باطل، راست و دروغ و باید و نباید است و بود و نبود. زیرا شیطان هم رسول خدا بر کل بشریت و حتی انبیای الهی است و به اذن الهی بر ریاکاران فرود می آید تا رسوایشان کند. قرآن 376. انسان آخر الزمانی مجبور است که انتخاب کند بین بود و نبود و حق و باطل و راست و دروغ و خود یا خدا. مجبور به مطلق شدن است، چون ذاتاً مطلق است، چون الهی است. انتخاب بین رحمت مطلقه و شقاوت مطلقه، بین کفر مطلق و ایمان مطلق. 377. بنده در همه عمرم در این اندیشه سرگردان بودم که چرا خداوند بچه ننه ترین آدمها را به نزدم می آورد و در ارتباط با من مدتی را سپری می کنند و می روند. زیرا انسان آخر الزمان و تمدن آخر الزمانی ما یک پدیده کاملا بچه ننه است. انسانی که حاصل ارتباط و تعامل روحانی و قلبی پین پدر و مادرش نیست و جبران پرورش یافته دست مادر خیش است، فرضا موجودی تماماً یک سویه، تک بودی، بی اراده، خودشیفته، جلوه‌گر و در به در به جستجوی گم شده ای که هرچه بیشتر می جوید کمتر می یابد. یعنی یک پدر روحانی، ولایت الهی، هویت فطری. من قرار بود که شارح و بانی و ایدئولوگ انسان آخر الزمانی و کاشف راه نجات از این نابودی باشم. کاشف ولایت حق که ولایت امام زمان است که پدر روحانی و الهی کل بشریت است. پدر یک تمدن بی پدر. و به زبان شرعی یک تمدن حرامی و حرامزاده، البته با کمال معذرت که حیات و هستی بر او حرام شده است و به جای تسخیر کردن جهان هستی به تسخیر آهن و قیر و برق و بمب در آمده است.